چند رشته مجزا پرداختیم و امیدوارم که هفته‌ای بعد هم مثل امروز با ما همراه باشید.
با تشکر از سرکار خانم علاقمند، ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای امیر صدیقی، ریاست محترم فدراسیون وشو. جناب صدیقی سلام، صبح شما بخیر.
سلام، روزتون بخیر جناب خطیبی. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. آقای صدیقی، میدونم که تو این شرایط کرونایی و شرایط سخت برگزاری دو بار لیگ، چه در بخش آقایان و در بخش بانوان، اون هم به صورت متمرکز، نمیتونه کار ساده‌ای باشه. با توجه به اینکه خانم علاقمند طی دو هفته گزارشاتی هم از لیگ آقایان هم از لیگ بانوان تهیه کردن و در برنامه هم پخش شد، ایشون یه نظرسنجی کردن و بیشتر نفراتی که در این مسابقات حضور داشتن اظهار رضایت می‌کردن و معتقد بودن که این لیگ خیلی خوب و خیلی سازماندهی شده و منظم برگزار شده. اما من سوالم از رئیس فدراسیونی هستش که صبح زودتر از همه میاد در فدراسیون حاضر میشه و آخرین نفری هم هست که فدراسیون رو ترک میکنه و این نشون میده که شما به انضباط چقدر اهمیت میدید. من میخواستم نظر شما رو بدونم که آیا شخص شما با توجه به این که خب این لیگ برگزار شد رضایت شما رو جلب کرد، شما راضی بودید از برگزاری این لیگ یا به عبارتی لیگ ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدین من هم از سرکار خانم علاقمند تشکر کنم بابت زحماتی که این مدت کشیدن برای پوشش خبری رویدادهای وشو و همینطور رادیو ورزش و ارزشی که همیشه دقت نظر به این موضوع دارید. خدمتتون عرض کنم، خب همونطور که شما فرمودین فدراسیون وشو من فکر می‌کنم جزو، حالا شاید تنها ولی به صورت قطعی میتونم بگم جزو محدود فدراسیون‌های در کل جهان هستش که در سال 2021 تونسته دو دوره لیگش رو برگزار کنه، اون هم در این شرایط سخت. خب من فکر کنم شرایطی که لیگ امسال برگزار شد در سال 1400 از نظر فنی و کیفی به مراتب حتی بهتر بود از سال گذشته، چون سال گذشته فاصله بسیار طولانی بین دو لیگ بودش، بیش از یک سال، ولی امسال با توجه به نزدیک شدن این دو رویداد به هم دیگه و اینکه بچه‌ها تمرینات مناسبی رو داشتن، تیم‌ها فرصت کافی رو داشتن و از قبل هم می‌دونستن فدراسیون وشو برای هستش لیگش زودتر از بقیه رویدادهای قهرمانی کشور بزرگسالان خودش برگزار کنه، من فکر کنم از نظر فنی ما شرایط بسیار بهتری رو داشتیم، گرچه می‌تونه شرایط خیلی بهتر از این هم باشه، ولی باید کنار این موضوع ترتیبی باشگاه‌ها، شرایط شیوع بیماری کرونا و به خصوص موج پنجم که متاسفانه باعث شد خیلی از هموطنان ما آسیب ببینن در این مدت، ولی امیدواریم با برگزاری رویدادها دوباره چراغ باشگاه ها روشن بشه، ورزشکارا بتونن تمرینات بهتری داشته باشن. ما خب از ابتدای سال تا الان علاوه بر لیگ مجازی که برگزار کردیم در دو بخش آقایان بانوان در سه گروه سنی، مسابقات مجازی سنتی انتخابی قهرمانی آسیا بودش، اونو برگزار کردیم، ولی بعد از اون مسابقات قهرمانی کشور جوانان رو داشتیم در بخش وشو آقایان و خانم ها، مسابقات WWF یا مبارزه جنگجویان وشو رو برگزار کردیم. اینا باعث شدش که دوباره انشالله بتونیم چرخ وشو رو به بهترین شکل بچرخونیم، چون همونطور که شما مستحضر هستین ما سال آینده همین موقع ها در بازی‌های آسیایی باید واقعا تلاش بسیار خوبی انجام بدیم، چون بتونیم پرچم پرافتخاری کشورمون رو به اهتزاز بریم، چون واقعا همه از وشو و فدراسیون وشو جمهوری اسلامی ایران انتظار این موضوع رو دارن که بتونه بخش بزرگی از افتخار آفرینان کاروان ایران رو انجام بده.
خب جناب صدیقی، اخیرا شما مصاحبه‌ای رو با خبرگزاری ایسنا انجام دادید در پاسخ به این سوال که آیا از مربیان چینی در بخش تالار بانوان استفاده خواهید کرد. توضیح دادید که من فکر میکنم باید دوباره مثل دوره قبل در هر دو بخش تالو و ساندای آقایان و بانوان باید به مربیان داخلی اعتماد کنیم و امیدواریم نتایج خوبی هم کسب شود. من میخواستم این سوال رو با تون مطرح بکنم که آیا واقعا خصوصا در بخش تالو، حالا بخش ساندا که من مطمئن هستم که ما خیلی هم به خودکفایی رسیدیم، اما در بخش تالو که به اصطلاح مسابقاتش فنی تر هست، شما کماکان معتقد هستید که به مربیان چینی نیازی نیست؟
من تاکید کنم ببینید، ما در سالیان خیلی قبل‌تر از ظرفیت مربیان چینی در وشو، حالا چه در بخش تالو چه در بخش ساندو استفاده کردیم، ولی از یک بازه به بعد جنبندی فدراسیون وشو این بود که باید اعتماد بکنیم، باید به این ظرفیت خودمون ایمان داشته باشیم، چون مربیان ما جزو بهترین های دنیا هستن. گرچه تالو پیچیدگی خیلی خاص خودش رو داره، ولی من فکر میکنم با توجه به سختی که کشور چین برای انتقال دانش داره،
بله،
و این موضوع شاید سر به زنگاهای باعث آسیب دیگه تیم ملی بشه، ما باید شرایط رو به همون نحوی که میتوانیم کنترل کنیم و استفاده بکنیم از ظرفیت مربی داخلی، که چه بسا ما نتیجه بسیار خوبی هم در بازی آسیا گذشته حتی در بخش بانوان هم به دست آوردیم، امیدواریم همون رو حفظ بکنیم. هم
جناب صدیقی عذر میخوام من کلام شما رو قطع میکنم، با توجه به نتایج خوبی که تا حالا ما در تالو به دست آوردیم، ما میتونیم در ساندا خودمون ابتکار عمل داشته باشیم، اصلا مواردی رو ابداع بکنیم و محدودیتی نداریم. ولی من این سوالو از این جهت با شما مطرح کردم که تالو دنیاش با ساندا خیلی فرق میکنه، مثل دنیای پومسه یا دنیای کاتا در کاراته خیلی فرق میکنه، هر ماه هر فصل هر سال ابداعات جدیدی در تالو به وجود میاد و مسائل فنی در واقع با روشهای خاصی پیگیری میشه. من میخواستم بدونم که آیا مربیانی که ما بهشون اعتماد داریم و شما بهشون اعتماد داری میتونن اونقدر بروز باشن که نیازهای تالوی ما رو برطرف کنن؟
من شخصا بر این باور هستم، چون مربیان تالوی ما بسیار هم مربیان نسبتا جوانی هم هستن،
بله،
سایر رشته ها، و اینا همین قهرمانایی بودن که تو میادین بین المللی شناخته شده بودن هستن، مثل های فرشاد عربی. من فکر میکنم این ورزشکارا که حالا الان چند سالی هست به عرصه مربیگری اومدن، شناخت کافی رو دارن، علم روز و علم ورزش رو، علم تمرین رو به خوبی درک میکنن و با یک فرایند تمرینی بلند مدت و آماده سازی و اردوهای خوبی که انشالله در قصد داریم برگزار بکنیم برای هر دو تیم آقایان و خانم در بخش سالو، من مطمئن هستم که ما نتیجه این اعتماد رو خواهیم دید، چه بسا که ما اولین طلای فدراسیون وشو رو در بخش انفرادی رو در زمان یک مربی ایرانی گرفتیم و این،
بله،
نشون میده که مسیر درستیه، باید اعتماد کرد، باید سرکت ها رو نهایتش استفاده کرد.
بله.
من فکر کنم این نکته هم هستش که خود حضرت آقا هم چندین بار به این موضوع اشاره کردن و مورد تاکیدشون بوده که ما اعتماد بکنیم، ظرفیت ها رو به نحوی پیش ببریم که بتونیم از داشته های خودمون به بهترین شکل استفاده کنیم برای افتخار آفرینی بین الملل.
جناب صدیقی منم با شما موافق هستم، منم معتقد هستم که ما باید به مربیان جوان و مربیای داخلی اطمینان بکنیم، و از اونجایی که من خودم کاملا در جریان هستم که چینی ها برای فرستادن مربی ها، چه ساندا چه تالو چه بخش مردان بانوان، چه سنگ اندازی هایی می کردن، چه بهانه های عجیب و غریبی می آوردن، چه کارشکنی هایی می کردن. حالا من میخواستم بپرسم این امکان وجود داره که ما تعدادی از مربیانی که میدونیم با انگیزه هستن و میتونن نسلی رو از تالوکارهای ما تربیت بکنن که در مسابقات خوش بدرخشن، اینها رو میتونیم اعزام کنیم به کشور چین و دورهای خاص تالو و مربیگری این رشته رو ببینن؟ این امکان برای ما وجود داره؟
قطعا وجود داره.
بله.
ما برای این موضوع هم پیشبینی هایی کردیم، رایزنی هایی هم با انجمن وشو چین انجام دادیم، امیدوارم به نتیجه برسه. شما به نکته بسیار مهمی اشاره کردین، علارغم اینکه بحث فنی در چین بسیار شاید بالا باشه در بخش تالو، ولی این انتقال روند انتقال دانش بسیار کند پیش میره.
بله.
ولی ما خدا رو شکر امروز تونستیم مربی خوبی داشته باشیم، چه در بخش ساندا و چه در بخش تالو، که میتونن تنه بزنن به مربیان خارجی و مخصوصا مربیان چینی و همواره کشور ایران، چه در رویدادهای بازی آسیا چه در رویدادهای جهانی، مربیان بسیار خوب و زحمتکشی و همراه خودش داشته که همیشه کشورهای مختلف ابراز بسیار علاقمندی کردن حتی به جذب بعضی از این مربیان که ما نمونه هایش رو هم قبلا داشتیم.
جناب صدیقی، من خیلی از شما تشکر میکنم که در این گفتگو شرکت کردید، براتون آرزوی موفقیت میکنم. ایشالله ما در مورد مسائل کلان فدراسیون ووشو و ورزش ووشو باز هم مزاحمتون خواهیم شد در برنامه های آینده. اگر صحبت خاصی دارید ما در خدمت شما هست.
من خیلی ممنونم از توجه شما، امیدواریم تا پایان سال بتونیم برنامه های خودمون رو به بهترین شکل ادامه بدیم. ما علاوه بر این که متوسط WWF رو داریم برای دسته منتخبین و نمایندگان استان ها، دو تا فستیوال به برنامه ریزی کردیم، یکی فستیوال وشوی کودکان و یکی فستیوال وشوی پیشکسوتان، که امیدواریم انشاءالله این را هم برگزار بکنیم که
خیلی ممنون از توجه شما. خواهش میکنم، تشکر میکنم از شما. انشاءالله که روز خوبی پیش رو داشته باشید.
شما همینطور روزتون بخیر.
خدا نگهدار. خدمت شما عزیزان عرض بکنم که ما امروز در خدمت یکی دیگر از مدال آوران پارالمپیک توکیو در رشته تکواندو هستیم، آقای اصغر عزیزی که اولین مدال طلای این رشته رو برای ما به ارمغان آوردن. ایشون در دور اول با قرعه استراحت روبرو بودن، در یک هشتم با آندرس استپان مولینا گومز از کاستاریکا مسابقه دادن، بعد از شکست ایشون در دور دوم مقابل زین الدین آتایف از قزاقستان رقابت پرداختن و بالاخره در فینال این وزن، یعنی وزن به اضافه 75 کیلو کلاس K44، به مسافه ایوان میکولیچ از کرواسی حاضر شدن که تونستن با نتیجه 12-10 حریفشون رو شکست بدن. خب ارتباطمون هم با آقای عزیزی برقرار شد. آقای عزیزی سلام، صبح شما بخیر.
به نام خدا، من سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام هموطنان عزیز ایرانی، بلخصوص همشهریانم استان آذربایجان شرقی. در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. آقای عزیزی، مسابقات خوبی را از شما دیدیم، از همون دور اول که با آقای گومز مسابقه دادی تا فینال که با حریف کرواسی رو شکست دادی و به مدال طلا رسیدید. من مسابقات خوبی را از شما دیدم، خیلی باهوش عمل کردید از نظر فیزیکی و از نظر اینکه حریف رو چطور مورد تجزیه تحلیل قرار بدید، واقعا کارتون بی نقص بوده. من میخواستم نظر خودتون رو ببینم که به نظر شما بین این سه حریفی که شما باش مسابقه دادید کدومشون واقعا براتون حریف بودن و احساس کردید که کارو ممکنه باشون با مشکل بر بخورید؟
بله، باید هم خدمت شما که مولینا گومز از کشور کاستاریکا هستن، به خاطر که ایشون از طریق وایلد کارت فدراسیون جهانی گردش شده بودن با مسابقات پارالمپیک 2021 توکیو ژاپن.
بله.
من تعریف هم نداشتم متأسفانه، چون اصلا طی این 5 سالی که در رویدادهای مهم معتبر جهانی من شرکت میکردم اصلا شناختی نداشتم و این بازی اولین بازی بود، خیلی حساس بود و فشار روی من بیشتر بود و خدا رو شد که با دعای خیر مردم من این حریفم رو اقتدار شکستشون دادم، یعنی تو روند طلایی شکستشون دادم. در حال خیلی باهوش بودن و یه جورایی میشه گفتش که خودشون نمیخواد تو رویدادهای مهم خودشون نشون بده، صرفا به خاطر اینکه اومده بود واسه مدال طلا اومده بود.
بله.
عرضم خدمت شما که بازی دومم از کشور روسیه بوده.
بله.
کشور روسیه از کشور
از کمیته پارالمپیک روسیه بود، زین الدین آتایف.
بله، از کمیته پارالمپیک خدمت شما، اسمشون هم آتایف بوده. ایشون رو من 3 بار شکست داده بودم و یک بار هم به حریفم روسیه از کشور همون روسیه باخته بودم. یعنی عرضم خدمت شما که روی نقطه ضعف‌های من آنالیز کرده بودن، همه واسه طلا اومده بودن، صرفا به خاطر اینکه مسابقات پارالمپیک میدان المپیک یه میدانی هستش، جای شوخی برداری نیست، با کوچکترین خطا و با کوچکترین اشتباه من اینو میدونستم دقیقا که اشتباه کنم تا آخر اون باید پشیمون بشم و این اجازه رو به خودم ندادم و تمام حریفامو آنالیز کرده بودم و شکستشون دادم 9-5 و عرضم خدمت شد حریفم از فینال کشور کرواسی بوده.
بله.
با قد قامت خیلی بلند با پاهای دراز اومده.
بله، بسری قد داشتن نسبت به شما. بله
بله، خیلی یعنی تمام حریفای من یه جورایی قدشون بلند یا یه جورایی پاهاشون دراز بود. عرض هم خدمت شما که متاسفانه من تمام حریفام 30-40 کیلو از نخوان سبک بودم.
بله.
یعنی تو مثبت 75 تا قرار گرفتم توی یه وز، به خاطر این یه سری بازیکن ها دیگه مثبت دیگه 50 کیلو اصلا سنگین باشن، یه قول معروف 100 کیلو سنگین تر باشن دیگه، اسمش مثبته همه میام. به خاطر هم یه جورایی داشتن به من آسیب میزدن چون به خاطر اینکه سبوش وزن بودن من، ولی من عرضم خیلی داشتن که باهوشتر و زیرکتر از اونتان بودم. خدایشو که ایمان نیکولیت هم ردران سوام 12-10 شکستشون دادم و همشون از دور میدان خارجون چین کردم و پرتم موقتت کشورم رو به اعتزاز رسوندم.
خب آقای عزیزی، منم در واقع میشه که وقتی داشتم مسابقه شما رو میدیدم و داشتم از طریق شبکه رادیوی ورزش مستقیما رقابت شما رو پخش میکردیم، در واقع میشه گفت که روش کارتون رو من در مقابل هر حریفی متفاوت میدیدم. من از همون دور اول که با آقای گومز، بعد با آقای آتایف، بعد با میکولیچ مسابقه دادید، در واقع 3 روش مختلف از شما تو مبارزه دیدم. بعدم تو یک مصاحبه شما گفته بودید که مصاحبه که با سایت اختصاصی فدراسیون تکواندو داشتید، گفته بودید که من تمام حریفامو آنالیز کردم و میشه گفت که به روش کار همشون آشنایی دارم و از این بابت من میدونم که شما با توجه به تمرینات سختی که پشت سر گذاشتید خیلی مقتدرانه به مدال طلا دست پیدا کردید. آقای عزیزی، یه مقدار از خودتون بگید، شما متولد کجا هستید؟
آرزم خدمت شما بنده،
البته من میدونم متولد کجا هستید ولی شنونده ها نمیدونم.
آرزم خدمت شما فکر کنم از لحظه هم مشخص بشه که من فرزند آذربایجان هستم.
بله. شهر میانه؟
بله، استان آذربایجان، شهرستان میانه، متولد دیماه 66.
خب آقای عزیزی، تکواندو رو از همون میانه شروع کردید؟
بله، همون تکواندو رو شهرستان میانه شروع کردم از سن 14 سالگی. بیشتر آقای حاضرسن فلاحی‌راد در کنار مربی عزیزم جناب آقای مهدی احمدی یکی از همشهریان بنده هم هستن، هم زبان بنده هستن، در کنار تیم ملی کنار هم بودیم و سرمربی تیم ملی پاراتکواندو جناب آقای پیام خانلرخانی هم در کنارشون بودیم و با این دو عزیز من تونستم یه جورایی دیگه به هر حال دیگه مربی و سرمربی کمک های خاصی ازشون گرفتم و انرژی خاصی گرفتم که اونجا و مدال طلا شد.
الحق هم که آقای خانلرخانی خیلی برای تیم های پارالمپیک ما خیلی زحمت کشیدن، جای تقدیر و تشکر داره. شما با مربیتون هنوز در ارتباط هستید آقای عزیزی؟
اتفاقا سه روز پیش هم به من زنگ زده بودن که حتما بیا اردوی تیم ملی حضور داشته باش، صرفا به خاطر اینکه جوانان تیم ملی برای بازی های قهرمانی آسیا حضور میخوام پیدا کنم، جوانان آسیا یعنی نشون پایینه یه انگیزه باشه. منم به خاطر اینکه آسیب دیدگی خیلی سختی دارم، دستم ترک خورده متاسفانه، دارم دستم آسیب دیدگی برطرف میکنم که انشالله در روزهای آینده در خدمت تیم ملی باشم.
خب جناب عزیزی از زندگیتون بگید، متأهل هستید، مجرد هستید، ازدواج کردید، نکردید؟
بنده مجرد هستم فعلا، صرفاً به خاطر که دنبال فعلا پاداشامون هستیم.
آها بله.
و این پاداشامون یه خونه بخریم بعد دیگه ببینیم ان شاءالله چی میشه. بعد چون خودتون میدونید که پاداش المپیک نسبت به مسابقات‌های دیگه خیلی داستانش فرق می‌کنه.
بله.
و من طی این رویدادهای مهمی که شرکت کردم 5 تا مدال علای قهرمانی جهان رو به دست آوردم، 5 تا مدال قهرمانی آسیا رو و 3 تا مدال تورنمنت بین‌المللی دنیا رو دارم. متاسفانه این همه مدال به دست آور اندازه یک مدال این مدال طلای المپیک نمیشه، یعنی کارشناسان ورزش خودشونم.
شما تو پرونده به اصطلاح قهرمانیتون از پارا آسیا مدال داری؟
بله. بازی های آسیایی 11 ماه دیگه برگزار میشه.
بله.
برنامه‌ریزی اهدافم اونجا هسته به کشور تیم برگزار میشه و اونجا برنامه‌ریزی کردم. بعد به هیچ چی فکر نمی‌کنم. المپیک یه چیز دیگه است. میدان المپیک بهترین جای دنیا هستن. اونجا سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای انجام دادن کشورهای دنیا. تمام دوربین‌های دنیا زوم کردن. یه جورایی خیلی مهمه این آوردی، یه جورایی میشه گفتش که این ورزش المپیک مهمترین و مهمترین آوردگاه دنیای ورزش هستش که هر کس میتونه اونجا خودش رو نشون بده با یک مدال. یه جورایی به زبان ساده یه جورایی عمر خودش رو بسیده بنده مثلا تو اونجا برد.
بله. خب جناب آقای عزیزی من براتون آرزو موفقیت میکنم. حالا در مورد برنامه‌ریزی شما برای سال آینده در پارالمپیک چین میخواستم صحبت بکنم، مسابقات آسیایی پارا آسیایی چین صحبت کنم. تمریناتتون از کی شروع میشه یا نه تمرینات رو شروع کردی؟
والا عرضم خدمت شما من آسیب دیدگی میرسم تو خونه فعلا، بعد از فعلا مسابقات، بعد مسابقات الان فکر کنم 3 هفته میشه فعلا من بدنم ریکاوری نشده. من منتظرم که اردوی تیم ملی فدراسیون تکواندو ما رو دعوت کنن و هماهنگ کنن ان شاءالله. فکر کنم دی ماه سال 1400 برگزار بشه و بازی های پاراسیایی هم فکر کنم یعنی دقیقاً شهریور ماه برگزار بشه.
بله سال دیگه تقریبا همین حدودها دیگه پاراسیایی هم شروع میشه.
بله 1400 شهریور ماه برگزار 1400 دیگه شهریور برگزار بشه. و یه نکته قابل توجه خدمت شما هست
بفرمایید.
دیگه پاراتکواندو عرضم خدمت شما که تغییر وزن دادن فدراسیون جهانی قانونش دیگه کلا برداشته.
بله.
وقتی شما شرکت کرده بودیم منهای 58 و منهای 75 مسابقه داشت من دیگه تغییر پیدا کرده دیگه.
بله
تو بس سر شده. من ان شاءالله دیگه مسابقه قرار نمیگیرم دوره های بعدی، یعنی صرفا دیگه مدال طلا راحت گرفتم واسه من خیلی راحت میشه. یعنی اینجوری بگم
به هر جهت من از شما تشکر میکنم چون به دقایق پایانی برنامه نزدیک هستیم. ما باز هم سراغ شما خواهیم اومد آقای عزیزی عزیز و براتون آرزوی موفقیت میکنیم. انشاءالله که سال آینده ما ببینیم که شما مدال طلای پاراآسیایی تکواندو هم گردنتون انداختید. تشکر میکنم که در این گفتگو شرکت کردی. آرزو میکنم روز خوبی رو در پیش داشته باشی.
خیلی ممنون، متشکرم. من خیلی یه طرح تشکرم از کنم که من از آقای روبانی بفایمم شهر طرح تشکر میکنم و از تمام مربیان و فدراسیون که ایچوان رو جناب آقای خودتایی اون شاهان زحمات زیاده برام چشید.
خیلی ممنون، خواهش میکنم. خب خیلی سریع بریم سراغ آخرین بخش کاراته و قوانین داوری کاراته به زبان ساده از استاد فرهاد خطیبی.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و دوستداران ورزش کاراته. در این برنامه در مورد برتری امتیاز و ویدیو چک توضیحاتی را به سمع شما عزیزان میرسانم. یک، بخش اول، سنشو. در قوانین قدیم در رشته کاراته اگر دو کاراتکا در پایان وقت قانونی مساوی می شدن می باید یک وقت دوم هم مسابقه دهند و اگر مجددن باز هم به امتیاز مساوی دست پیدا می کردن داورها برنده را مشخص می کردن. امروزه این قانون لغو شده و از اصطلاح سنشو استفاده می شود، یعنی اینکه اگر بازی کنی اولین امتیاز را دریافت کرد و بعد از آن حتی حریف مسابقه را به تساوی کشان، بازیکنی برنده است که در امتیاز اول سنشو را دریافت کرده باشد. بخش دوم، ویدیو چک. در بعضی از رشته‌های ورزشی از سیستم ویدیو چک برای بهتر شدن مسابقات استفاده می‌شود. قانونگذاران رشته کاراته به این نتیجه رسیدند که به دلیل سرعت زیاد و اجرای تکنیک در این رشته ورزشی در بعضی مواقع اشتباهات سهوی داوران در روند مسابقه مشکل ایجاد می کند. به همین دلیل از سیستم ویدیو چک استفاده می شود. بعد از تدوین این قانون دقت قضاوت داوران در مسابقات بهتر شد. در اینجا آموزش قوانین داوری کاراته در بخش مبارزه به زبان ساده به پایان رسید. امیدوارم این سلسله برنامه‌ها مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه‌های آینده تمامی شما شنوندگان عزیز را به خداوند منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
ما هم از آقای خطیبی تشکر میکنیم. از شما عزیزانم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید ممنون و سپاسگزاریم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
روایتی از ناگفته های شیرین.
همه فرماندهان هر کدام از دیگری قدرتر بودن. آقای احمد کاظمی
شون 5 تا برادر بودن، 4 تا خواهر. یعنی یادم نمیاد.
حاجی احمد متوسطی نوجه سخنرانی داشت برای جمع.
روایتی از مردان مرد روزهای سخت.
تنها دلیل بقای خودمون و پیروزی خودمون رو در پاوه اعلامیه ذکر بکنم که حضرت آیت الله خمینی در این باره صادر کردن.
یادمان دفاع مقدس و مردان مرد.
گفتم عباس نمیدونم خودمسی نمیتونم بکنم باهات، فقط صده آخرتو میخوام بشنم.
چهل سردار، روایتی از سرداران شهید دفاع مقدس. هر روز در هفته دفاع مقدس ساعت 13 رادیو.
ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
تا در شلوغی پایتخت،
در آرامش روستاهای دور،
در شهرهای زیبای وطن،
در میان صداهای ماندگار،
تنها یک صداست،